برای دیگر فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم با بخش سوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو و امید که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در حالی که رسیدیم به ساعت 22:10 شب دعوت میکنم شنونده صورت ماه نیمایی امشب ما باشید.
دلم امشب صاف است، آسمان هم آرام و هزاران فانوس و نسیمی زیرک سعی دارد که بفهماند شب مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد. صورت ماه به من میگوید
چه دانستم که این سودا چه دانستم که این سودا شراز انسان کند مجنون
خانه‌ام ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن. از فراز گردنه خرد و خراب و مست باد می پیچد. یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من. آی نیزن که تو را وای نی برده است دور از ره، کجایی؟ خانه‌ام ابریست اما ابر بارانش گرفته است. در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم میبرم در ساحت دریا نظاره و همه دنیا خراب و خرد از باد است و بره نیزن که دائم می نوازد نی در این دنیای ابراندود راه خود را دارد اندر پیش. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید. امیدوارم تندرست باشید و شادکام. بسیار خرسندم که با برنامه صورت ماه از شبکه رادیویی گفتگو بار دیگر خدمت رسیدم این شنبه شب، و به خصوص که موضوع بسیار خوب و قابل بحثی داریم، موضوعی که شاید حدود یک قرنه که بحث محافل ادبی است، شعر نو، شعر نیمایی و جایگاه آن در شعر و ادبیات فارسی، و البته نیما و سلیقه نیما، چون که 13 دی ماه سالگرد درگذشت نیمایوشیج بود که به پدر شعر نو موسوم هست عنوانی که برای او انتخاب شده. امشب گفتگوی جانانه در این باب خواهیم داشت، انشالله که بتونیم از فرصت خوب استفاده کنیم. شما تلفن برنامه رو دارید، با ما تماس بگیرید، دخالت کنید در بحث، نظری، پیشنهادی، حرفی، هر چی که تو دلتون هست در باب شعر نیمایی، شعر نو به تعبیر عامش، با ما در میون بذارید. 27-86-10-35 این شما تلفنی که میتونید با ما تماس بگیرید. اما اگر اهل پیام کوتاه هستید و دوستر دارید که بنویسید، از کلمات مکتوب استفاده کنید، سامانه 30-10-35 برای این کار طراحی شده. بذارید قبل از اینکه به سراغ مهمانان عزیز برنامه برم، دستندرکاران این برنامه یعنی صورت ماه رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده محترم برنامه، دوست بازوقم، بهزاد محمودزاده است. هماهنگی غزالی امیری و صدا بردار هم دوست مهربان و کاربلدم بهنام رحمتی است. بندم که رشید کاکاوند، افتخار میکنم که با شما حدود 2 ساعت تا نیم شب 12 شب هم سخن هستم و در جمعی که همه متخصص امر ادبیات و به خصوص شعر نیمایی هستند در این گفتگو شرکت خواهم کرد. از بدید پیش از آن که مهمانان عزیز برنامه رو معرفی کنم، به اتاق فرمان بریم، به سلیقه تهیه کننده برنامه یه موسیقی مناسب بشنویم و برگردیم.
انگام که گریه میدهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، انگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت، زان دیر سفر که رفت از من، غمزه زن و عشوه ساز داده، دارم به بهانه های من و تصویری از او به برگشاده. که گریه میدهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت، زان دیر سفر که رفت از من، غمزه زن و عشوه ساز داده، دارم به بهانه های منوس تصویری از او به برگشاده. لیکن چه گریستن چه توفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست، لیکن چه گریستن چه توفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست، مردی در را میزند نی واوا. عشق فسرده برمی آید، تنهای دگر منم که چشمم توفان سرش می گشاید، تنهای دگر منم که چشمم توفان سرش می گشاید.
به به، کار بسیار زیبای انگام که گریه میدهد ساز از اشعار نیما یوشیج با موسیقی از فریباز لاچینی و صدای جاودانی استاد محمد نوری شنیدیم در مجموعه‌ای به اسم در شب سرد زمستانی که در دهه 60 منتشر شد. اولین کاری بود که استاد محمد نوری بعد از سالها در واقع در سالهای بعد از انقلاب اسلامی اجرا کرد. بسیار هم خوب بود، بسیار لطیف و قشنگ. خب امیدوارم که به عنوان ورودی بحثمون ورودی مناسبی بوده باشه. به نظر ما که بوده، شما هم انشاءالله پسندیده باشید. اما اجازه بدید که من مهمانان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. اگر اجازه بدید این بار از سمت راست شروع کنیم، همیشه از سمت چپ شروع می‌کردیم. ایجو غافلگیر کنندم باش که دوستان یه جور نشسته بودن که به ترتیب معرفی منو میدونن، حالا من از اون ور شروع میکنم. مهمان بزرگوار برنامه شاعر و نویسنده، پژوهشگر ادبی و سرگروه سابق ادبیات استان تهران، بازنشسته آموزش پرورش و دبیر ادبیات، از همه اینا مهمتر کارشناس ادبی، جناب آقای مصطفی سلامی عزیز. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم جناب آقای کاکاوند بزرگوار از اینکه در معذرتون هستم. خیلی خرسندم. سلام هم عرض میکنم به یکایک عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. امیدوارم که دلشون شاد و جهانشون آباد
پاینده باشه. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید.
متشکرم از شما.
مهمان بزرگوار دیگر برنامه، از دوستانی که پیش از این هم خدمتشون بودیم و از محضرشون استفاده کردیم و به جانمون نشسته که اصرار میکنیم که باز هم خدمتشون باشیم، جناب آقای دکتر سید حسن نورانی عزیز، استاد دانشگاه و کارشناس ادبی. درود بر شما، خوش آمدید آقای دکتر نورانی عزیز.
سپاس از همه الطافی که به قول ابو سعید ابوالخیر من این همه نیستم بر جان ما می نشانید. خوشحالم که امشب در خدمتون هستم و امیدوارم با بحث جذاب و واقعا به درد بخور ادبیات معاصر و با کسی مثل نیما شب خوبی رو داشته باشیم.
انشالله که شب خوبی خواهد بود، چون که حضور شما بزرگواره و از طرف دیگر نام نیما که از روزگاری که خودش فعالیت میکرد همواره بحث انگیز بوده و جدل با خودش آورده و حالا که نیست باز هم میشه درباره او سخنهای گرم گفت. اما جناب آقای دکتر بهمن بنی هاشمی عزیز که بارها خدمتشون رسیدیم و بسیار دانا و خوشحافظه و در این حال با ذوق هستن، آقای دکتر بنی هاشمی شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی هستند و مدرس دانشگاه اگر اشتباه نکنم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب دکتر کاکاوند بزرگوار و مهمانان گرانقدر این برنامه و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر بنی هاشمی عزیز. و اما جناب آقای دکتر کاظم کامران شرفشاهی، از شاعران خیلی خوب کشورمون و خوش سخن، همواره هر وقت این برنامه بودن با حضور ذهن و بحث‌های بجا خوب پیش بردن گفتگو رو. ناشر هم هستن ایشون، البته خیلی مهمه این مسئله. خب درود بر شما، خوش اومدید جناب شرفشاهی عزیز.
زنده باشی. در سلام و احترام دارم حضور شما جناب کاکاوند عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و لحظه های پربار و زلالی رو آرزو می کنم برای همه هموطنان عزیز، خصوصا در این سال.
سپاسگزارم، انشالله که همینطور باشه. و اما مهمان عزیز دیگر برنامه که ایشون هم بارها لطف کردند و پذیرفتند در گفتگوهای ما شرکت کردند، شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی، بسیار با ذوق و دانا، آقای دکتر حامد صلاحی عزیز، درود بر شما.
عرض سلام و ادب، سپاسگزارم از حسن نظر شما. به قول حضرت امیر علیه السلام، کم انسان ها این جمیل لست و اهلا لهو نشرته. امیدوارم که شب خوبی باشه در دایره مینا و با نام مینوی نیما. انشالله شنوندگان عزیزم لذت ببرن از این شب شورانگیز.
انشالله همینطور خواهد بود. سپاسگزارم از همه شما مهمانان عزیز برنامه. و اما یک یار همیشگی من دارم اینجا که چند هفته بود که میبالید و فخر میفروخت به اینکه یک میکروفون مستقل داره، امشب دوباره برگشت سر جاش و باید از میکروفون من استفاده کنه لااقل برای سلام علیک کردن. جوان خوب، بازوق و دوست داشتنی، شاعر خوب کشورمون رسول مرشدلوی عزیز. من یک لحظاتی جامو میدم به رسول مرشدلو که با شما سلام علیک کنم.
سلام علیکم، شبتون بخیر. من داشتم تبدیل میشدم به سلطان میکروفون، دیگه دوستان گفتن داره خطرناک میشه، فعلا میکروفون رو از من گرفتن. انشالله که در هفته های بعد اگر کارون به جای باریک نکشه دوباره میکروفون دار خواهیم شد.
سپاسگزارم. این عنوانو برای خود به کار نبر، خطرناک این روزا. سلطان هر چی که باشی رفه دیدی مشکل
داره. شب داریم نمون سلطان کاغذ.
آه سلطان کاغذ، چقدر سلطان داریم توی مملکت. اون نمیدونستیم که اینقدر سلطان همون زیاد شده.
تمام سلاطین عالم جمع شده.
آره جمع شده اینجا، این ملک و طوایفی شده. طایفه نیستیم ولی هر موضوعی برای خودش سلطانی داره. چه اشکال داره رسول مرشدلو هم بشه سلطان میکروفون. خب سپاسگزارم. همین اول برنامه با رسول مرشدلو من شوخ طبیعی کردم و هم با من صمیمیه، دوست خوب من هست، هم جوانتره، زورمون به جوانا میرسه تو این برنامه. و هم که گفتم بحث درباره نیما میطلبه که یک مقداری راحت باشیم، به روز باشیم، شبیه انسان امروز رفتار کنیم و میکروفون و فضای رسانه باعث نشه که با حرفای بزرگ، حرفای کار شده کلی بگیم. اتفاقا میطلبه که موضوع نیما رو یه مقدار نزدیکتر بشیم و دقیقتر ببینیم و انشالله که بتونیم در موضوع پیش بریم و موضوعات متفرقه‌ای که حاشیه محسوب میشن کمتر وقت ما رو بگیره. خب آغاز کنیم از آقای دکتر استادمون جناب سلامی عزیز شروع کنم. نیما از دو زاویه نوآوری های رو انجام داده. یعنی یکی زاویه فرم و شکل و قالب شعر هست که بسیار هم ساده بوده و شگفتا و با تأسف باید بگم که این 80-90 سال، شاید هم بیشتر، نزدیک یک قرن، بحث محافل ادبی بیشتر رو همین بوده. یعنی جرم نیما از طرف مخالفانش این بوده که مصرعها رو کوتاه بلند کرده یا جای قافیه رو به شکل منظم مرسوم در شعر تعیین نکرده. اما واقعیت اینه که نیما کار بزرگتری کرد از زاویه دیگری و اون نوع نگرش به شعر و شخصیت پردازی راوی در شعر روزگار خودش بود که شاعر چه ببیند و چه بگوید و به چه زبانی بگوید و از این دست مسائل. از نظر شما جناب سلامی عزیز، اگرچه این دو زاویه به هم مرتبطن، بله، نوع نگاه نیماست که فرم رو میشکنه، بله، و به این شکل آزاد خلق میکنه، اما واقعیت اینه که سر نوع نگاه نیما تقریبا بحثی نشده و حتی بخشی از مخالفان نیما هم، نه در روزگار نیما اما بلافاصله بعد نیما، تن دادن به این موضوع. نه تا قصید سرایان، مثنوی سرایان، شاعران دانشگاهی، شاعران فاخر سنتی، رگه های نگاه نیما رو تو آثارشون کاملا میشه پی گرفت. این بحث نگاه نیما چیه که یک تحول بزرگ در ادبیات فارسی ایجاد میکنه، جوری که نیما و حضورش میشه نقطه عطف ادبیات ما؟ نقطه عطف رو من برای جوانترهای مخاطبمون عرض کنم. نقطه عطف در نمودار خودشو نشون میده، من این چیزا زیاد بلد نیستم، ولی خط نمودار هر جا که در یه نقطه تغییر جهت بده یا توقفی بکنه برای اینکه تغییر جهت بده، به اون قسمت میگن نقطه عطف. وقتی میگیم نقطه عطف، حتما قرار نیست که ما ستایش کرده باشیم یا تعریف یک جانبه کرده باشیم. به صورت حضور نیما یک تغییر جهتی در نوع نگرش و ادبیات ما ایجاد کرده. این تغییر نگرش با جوانب مختلفش چی هست؟
جناب آقای کاکاوند عزیز، بدور از هر تعریف و تعارف کلیشه‌ای و مرسوم عرض میکنم، شما استاد این پهنه اید و سواره. به جد فکر میکنم که یک زبان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن حور و ملک. زین قصه هفت گنبد افلاک هم پرصداست. مستحضر هستید که به هر جهت وقتی کسی یا کسانی کاری میکنند، کارستان از فردوسی بزرگ تا حافظ تا نیما تا عصر امروز،
بله،
فرایند و برایند مسائل اجتماعی هم همه با هم دست به دست هم میده تا زمینه را برای ظهور کسی مثل نیما مهیا بکنه. البته یه اشاره گذرا بکنم به این موضوع که فرمودید مطلبی به این سادگی که کوتاه و بلند کردن مصرعها، از نگاه من خیلی مطلب ساده ای نیست.
بله.
امروزه اینو خیلی ساده میبینیم، ولی در شرایط اون دوره که اون به قول حمیدی شیرازی این پیکر پولادین شعر کهن یا شعر سنتی در هم شکستن یه همچون پیکری، حداقل از شکل ظاهر به نظرم کاریز کارستان و بسیار بسیار در زمان خودش یه توان عجب و غریبی میخواد. اما اینکه نیما چه کرد و چجوری نگاهش تغییر کرد و چه تأثیری در ادبیات ما گذاشت، خب شرح و بست مفصلی میخواد. من فقط خیلی کوتاه یه اشاره میکنم تا انشالله فرصت بعدی. به نظر من نیما رو از دو منظر باید نگریست. منظر اول و اصلی نیما بستریه که نیما درش رشد کرده، یعنی اواخر قرن، اواخر دوره قاجار و زمان رضاخان، و شرایط اجتماعی اون دوره رو همین جوری گذرا اگر یه نگاه افقی هم حتی بندازیم، فکر میکنم پرتلاطم ترین دوره هایی که ما دست کم از گذشته به خاطر داریم. حوادث عجیب و غریب، از خفه کردن قائم مقام کشیده میشه تا رگ زدن امیر کبیر، تا انقلاب مسکو 1917، تا رساله های سید جمال، رد ماتریالیست های اون موقع، تا انقلاب مشروطه و چه و چه. به هر حال ورود مدرنیته رو در جامعه ما کم و بیش داریم میبینیم. این زمینه اجتماعیه که حالا راجبش بحث زیادی هم شده. بله. اما زمینه ادبی هم هست، یعنی در هم شکستن ساختار زبان که بتونه آن اون فراورده های ذهنی عصر خودش رو و نیازهای زمان رو بتونه در این ظرف بگنجونه. اون مظروف که نیما در اصل این کارش از دید من کار مهمی بود، یعنی باز کردن زبان، زایایی زبان و تبدیل کردن زبان به شکل امروزین خودش که بتونه مفاهیم زنده حاضر رو در اون کلام بگنجونه. قبل از نیما هم خیلی این کارا شد. مستحضر هستید از تقیه رفعت و شمس کسمایی خانم و اون آقای خامنه‌ای، جعفر خامنه‌ای و اینا، ولی خب نیما این ویژگی رو داشت که دست به همچون کار سترگی بزنه. به اعتقاد من نیما از این جهت کاری کارستان میکنه، ولی تأثیر نیما به اعتقاد من در ادبیات معاصر بیشتر از خود کاریه که نیما کرد. یعنی یه جوری این حرف، یعنی عرضم اینه که اگر شعر نیما رو همین الان محک ادبی بزنیم، نقد ادبی بکنیم، ضعف تألیف، اشکالات متعدد، حتی گاه وزنی هم در آثارش دیده میشه، اما به قول اشاره که کلید به قول شما، هیچ شاعری، حتی شاعرای موج نو، موج ناب، شعر حجم که من از نزدیک باشون مرتبط بودم و آشنا هستم با این بخش از شعر معاصر، حتی اونا هم از زیر تأثیر نیما بر حذر نبودن. این دامنه دار شدن اندیشه نیما، هنر نیما و شعر نیماست که به نظرم نیما رو انقدر در پهنه جامعه ما وسیع میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این مرحله نخستی که دوستان صحبت میکنن ورودی به بحثه، اگر خلاصه بشه بعد میتونیم گفتگو رو مفصلتر انجام بدیم. بسیار عالی. خب جناب دکتر نورانی عزیز، مطالب خیلی زیربنایی و اساسی رو فرمودن جناب سلامی. تاریخ ادبیات ما با همه آنچه که بوده، در حدی که ما میشناسیم و نهله ها و سبک ها و مکتب ها رو به شکل تاریخی و خیلی تعریف شده و معنیدار در پی هم میاریم که هر سبکی با یک اسباب اجتماعی و شرایط تاریخی شکل گرفته و به مرور خودشو به کرسی نشانده، در واقع آیا تاریخ ادبیات ما به شکل منطقی و به شکل طبیعی به نیما منجر میشه در آغاز این قرن؟ یا بهتر بگم که نیما سر جای خودش در تاریخ ادبیات ما نشسته به نظر شما؟ از این جهت میگم که اگر نیما نبود کسی دیگه ای باید این کار رو میکرد.
خب ببینیم، سوال بسیار هوشمندانه ایه و در واقع شاید خود این سوال شما بشه اصلا چندین برنامه دیگر. یعنی خیلی انتظار پاسخ در جا و به جایی شاید نکنه،
اما
من فکر میکنم همونطور که جناب استاد سلامی فرمودن، اساسا تاثیر اجتماع، من اینو به شدت بهش اعتقاد دارم، هنر محصول جامعه است و بعد که تأثیر میذاره در واقع جامعه بر هنر یا هنرمند، بعد حالا یک حرکت برعکس اتفاق میفته، حالا هنرمند شروع میکنه اثر خودش رو جامعه شکل بده. من فکر میکنم با توجه به اتفاقات تاریخی که از حدود 150 سال پیش به این ور اتفاق میفته، یعنی همون بستر تاریخی که انتهای قاجاریه میشه، و ما یه نکته ای هم بگم اینجا، اساسا اون چیزی که من تا به امروز دیدم، ما قاجار رو همیشه از چشم پهلوی دیدیم و هنوز ما قاجار رو درست بررسی نکردیم. شما تو بازارم برین به هر کی بگین قاجار، میگن اینو خیانت کردن، بی خود بودن، فلان بودن،
بی عرضه بودن
و اینا. یعنی در واقع همون ادامه کتاب‌های درسی دوره رضاخانی رو ما دیکته کردیم و مردم هم بدون تحقیق، بدون تاریخ این حرفو میزنن و ما همچنان داریم قاجار رو از چشم پهلوی نگاه میکنیم و بستر تاریخیشو خوب نشناختیم. اینکه چی میشه اون اواخر، کسانی مثلا همین آدم هایی که نام برده شد، مثل تقی رفعت، مثل شمس کسمایی یا مثل جمال زاده، اینها در واقع بچه های اون نسل هستن، اون دوره هستن، اواخر.
خب
اینا
زایده قاجار نیستن، زایده انقلاب مشروطه.
بله اواخر، خب همون مشروطه هم همون بستر و اون چه چیزهایی باید منجر میشه به این اتفاقها، یا حتی بستر سازی، آیا اصلا قاجار بستر سازی کرد که منجر بشه به این اتفاقها، یا حالا به خواه یا ناخواه، اینها رو فکر میکنم باید خیلی روش بررسی بکنیم. ولی فکر میکنم با توجه به مجموع اتفاقهایی که در سراسر جهان ما میبینیم، در هنر جهان هم جنگ جهانی تاثیرگذار بوده، یعنی روند رومو و جولیتی دنیا یه جوری تغییر میکنه، میشه به یک شکل اجتماعی و امروزی تر شکل میگیره. من فکر میکنم نیما واقعا فرزند زمانه خودش بود و جسورانه هم عمل کرد. این اتفاقی که فرمودن استاد، واقعا تساوی مصر امروزه برای ما شده عادی. هر نوپا و نوپردازی هم احساس میکنه که شاعر هر چیزیو که پاک کنه، زیر هم بنویسه، حالا هر کلمه‌ای بذاره، با یک ویژگی جدول ضربی شده شاعر. ولی در دوره خود نیما، اونطور که حالا ما توی خاطرات میخونیم، توی روایات میخونیم، اون چیزی که سیمین دانشور نقل کرده، اون چیزی که جلال نقل میکنه توی ارزیابی شتاب زده، اینها قابل بررسیه. اون فشارهایی که بر نیما میاد واقعا کار بزرگی بوده در اون دوره. ولی فکر میکنم پاسخ من بله هستش به این سوال شما که نیما به نوعی در زمانه‌ای که باید اومد، شاید یه خورده دیرتر، اگر بگیم مثلا زودتر، نه منتقدم شاید دیرتر باید میومد، چون ما خیلی اتفاقها درست هنوز جا نیفتاده بود در ایران و